خارج اصول فقه جلسه 12 شنبه 29 هفته 1402.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. قبل از ورود به بحث که جمع‌بندی روایات بتون باشه، چند تا سوال شده، چند تا نکته هست محضر شما بیان بشه، انشاءالله بحث رو ادامه میدیم. اگر یادتون باشه ما در آیه 3 مائده عرض میکردیم که این آیه اتفاقا ارتباط وثیقی داره اجزایش. اگر توجه کنیم به روایاتی که می‌فرماید محرمات الهی باید به رجال و ولایت رجال تعبیر بشه و این محرمات ائمه جور مراده، خب اگر این طور باشه آیه کاملا همه اجزایش به هم می‌چسبه، چه قسمت اول، چه قسمت وسط، چه قسمت آخر. و این بحث رو فضلا بحث ساده ای نگیرید. میدونید اگر این نگاهی که ما مطرح کردیم بیاد تو تفسیر، نگاه هم که مال ما نیست، مال امام صادق و امام کاظم علیه السلام هست، علیهم السلام هست. میدونید هم مثل آیه ولایت خوب جا باز میکنه، نباید زحمت بکشیم که خب آیه ولایت اینجا چه کار میکنه، ربطی به ولایت نداره، تا یه فخر رازی پیدا بشه که حالا عبارتشو براتون میخونم مناقشه بکنه. همم یه دفاع جانانه از قرآنه که یک کس بیا آخه این چه متنیه، اولش از میته شروع میکنه، وسطش میره رو ولایت، دو دفعه بر میگرده به استرار به عقل میته. مثلا این ترتیب ترتیب درستیه، ولی اگر این نگاه بطنی رو آوردیم آیات اینجوری مثل انگشتان دو دست که بره تو هم به هم لصیق میشه. و قرینش هم که براتون عرض کردیم، به من همینجا باید مثلا چه عرض کنم، به هر حال ما طرف اون بزرگان هستن، مثلا گلایه کنیم از بزرگان که چرا به این روایات توجه نکردن. مثلا جناب آقای طباطبایی در المیزان که جز میدونید تفاسیر وزین ماست و اواخر هم نوشته شده، میگن ان قوله الیوم یأس الذین کفروا من دینکم کلام معترض موضوع فی وسط هذه الآیه، یه جمله معترضه است، غیر متوقف علی لفظ الآیه فی دلالتها و بیانها، یعنی معنای آیه و لفظ آیه توقف بر این جمله وسط نداره. کلمه معترضه معناش همینه دیگه. جمله معترضه جمله ای میگن که اگر شما برشم داشتید نظام آیه به هم نمیخوره. و هازا یعید و ایزن نزول قوله الیوم یعس الذین کفروا نزولا مستقلا منفصلا عن الصدر و ذیل. این جداست از صدر و ذیل، چون صدر آیه تحریم میته، ذیل آیه استرار به میته، این وسط اومده. حالا مستندون الی تعلیف نبی جل الخالق، مستند هست به کار پیامبر، یعنی پیامبر این کارو کردن، او الی تعلیف المؤلفین بعده، یا مؤلفین بعد این کارو کردن. و حالا مؤلفین بگیم مثلا امیرالمومنین بودن که آیات رو مثلا جمع کردن، که حالا اونم معنا داره. خب اصلا اینجور به نظر ما رفتار یک مفسر سترگ نیست. خب وقتی شد رجال همه اینا به هم چفت میشه. یا از فخر رازی براتون بگم، از اهل سنت، میگه و من قولهی ذالکم فسق داره، وقتی میته رو حرام کردیم ذالکم فسق. بعد میگه الیوم یعس الذین، میگه بین ذالکم فسق تا فمن استره اعتراضون، جمله معترض است. وقع فل بین، این وسط اومده. میگیم آقای فخر رازی شما طلبه فاضلی هستی، این چه ربطی داره؟ این آخه جمله معترضم ببینید، معترضه معناش این نیست که مثلا من وسط سخنرانی یه چیزی نامربوطی بگم. بله، مثلا وسط صحبت اسم صدوق میارم، میگم رحمه الله قدس سره، معترضه باید آخه یه چیزی باشه. و الا انسان وسط مثلا مسئله گفتن فرض کنید یه جمله نامربوط بگه، دو دفعه بره سراغ اون جمله. لذا سعی میکنه درستش کنه. میگه تأکید و مازوکرن من معنی تحریم، خداوند میخواد با الیوم یعص تأکید بکنه. فَإِنَّ تَحْرِيمَ هَذِهِ الْخَبَائِثِ، این چندتایی که حرام شده، من جملت دین الکامل و نعمت تامه و الاسلام الذی هو دین المرضی عند الله تعالی. نه که قبلش داره این چندتا حرام شد، بعد خدای متعال خوشحال از این که حالا این چند تا رو حرام کرده، میگه دیگه از این به بعد یئس الذین کفروا من دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا و اتممتم علیکم. درست داریم میگیم آیه اینه دیگه، حالا مضمون آیه هچ میگه این ارتباط هم داره، البته معترضه است، ولی معترضه مرتبط. این آقای فخر رازی میخواد معترضه مرتبط درست کنه. فرقش با کار جناب آقای طباطبایی رو بفهمید. آقای طباطبایی معترضه نامرتبط درست میکنه، ولذا میفهمد که حالا پیغمبر این کارو کردن، مؤلفین کردن، حالا کردن. میدونی که بعضی وقتا پشتش هم یه دلیل میارن، میگن اگر آیات ولایت مستقل و پررنگ میامد حذفش میکردن برای اینکه مثلا قایم بشه، خیلی حساسیت ایجاد نکنه. خدای متعال آیات ولایت و اینجوری، مثلا پیغمبر اینجوری عمل کردن. به نظر من آقا اینا همش مال وقتی است که ما راه به تعبیر ما به حقیقت پیدا نکنیم، و الا بر اون اساس دیگه ارتباط محسوسه. خب این یه نکته ای که لازم بود توجه میکردید. و اما چند تا سوال ولی مفسر قرآن فهمیده. ما هم مأموریم که با قرآن و با مفسرش ببینیم. پیغمبر جد شما نگفتن انی تارکم فیقم و سقل، فرمودن سقلین کتاب الله و اطرتی. خود قرآن هم میگه فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خود قرآن میگه منها آیات و محکمات و آخر و متشابهات و متشابهات و لا یعلم و تعویل و الا الله و راسخون فی. چقدر باید پیغمبر بگن، چقدر قرآن باید بگن. ما نباید سقله، یکی از سقلین رو از اون سقل جدا کنیم. و الا خب بله، ما که از پیش خودمون در نیاوردیم بگیم، چرا اولا ما از خودمون در آورده بودیم و مدتی هم دلخوش بودیم به همون قرائنی که گفتم. عرض کردم خدمت بعضی از بزرگانم من رسیدم، حالا بالاخره ما ارادتی داشتیم بهشون و داریم، ولی خب بعد که دیگه روایات رو دیدیم دیگه روایات بود دیگه. بگذرم، اجازه میدید ادامه بدیم. ببینید چند تا سوال شده این روزهای تعطیلم که میاد، بیشتر دوستان سوال میکنن. درسم حالا طبق این آماری که ما داریم صدها نفر میبینن، یعنی نزدیک به 1000 نفر. حالا فرض کنید یه مقدارش هم آمار دقیق نباشه، 200-300 تاش علکی باشه که نیست، چون ما کانالمون آشپزی که نداره، که قصه حسین گرد هم نداره، همین هست دیگه. ولذا اگر میبینید سوالات هست، من باید از این میخواستم بگم، از شما عذرخواهی کنم، چون دوستان شما تو فضای مجازی سوال میکنن، البته سوالاتی که جزء درسه، سوالاتی که جزء درسه. الان همین نکته ای که البته این سوال نبود، این خود ما عرض کردیم، همین بحث معترضه، بعد رفتار مثل آقای طباطبایی، رفتار مثل فخر رازی، معترضه غیر مرتبط، معترضه مرتبط، بالاخره اینا هم شما باید بخشی از درس شروع حساب کنید. اگه اینجور نگاه کنیم طبیعتاً سوالاتی که میشه برامون قابل تحمله. یکی از آقایان سوال کردن آیا توسعه در مصداق همان کشداری معناست؟ میدونید که ما یه چند وقت این دوتا حرف رو داریم، مخصوصاً روز سه‌شنبه گفتیم که خیلی از بطون آیات همان توسعه در مصداق معناست، توسعه در مصداق معناست. مثل همین که میته تفسیر بشه به میته بیرونی، و یک مثلا یکی از جائرین، خلیفه جائر مثلا، گفتیم اینا توسعه در معناست. حالا یک آقای گفتن این همونیست که مطرح تو فلسفه زبان، فلسفه لغت، تو هم محیط غیر اسلام هم در اسلام، ما اسمش رو گذاشتیم کشداری معنا، یعنی معنا قابل امتداد، قابل کشداریه. ببینید اشکال نداره، اینا یه نوعی از همون توسعه. ببینید اگر یه لفظی میشه مصداقش رو گسترش بدید، معلومه معنا تنگ نیست، معنا ضیق نیست. ولی ببینید کشداری معنا حتما حقیقته. مثل مثلا این پیراهنی که شما تنتونه 1000 رقم دیگم بیاد به شکلهای دیگه، بازم میگیم پیراهن. اینجا احساس مجاز نیست، ولی ممکنه در توسعه مصداق معنا طرف یه نوع مجازگویی بکنه. مثل اینکه میگن لفظ اسد رو توسعه میده مصداقشو، اسد بیابان، اسد خیابان. لذا اون توسعه در معنا با مجازم جمع میشه، ولی کشداری معنا یا گوهر معنا که غربی ها میگن، مسلمانان هم گفتن، ما هم تو فقه و عرف آوردیم، خواستید نگاه کنید، حتما حقیقته. یه تفاوت اینجوری داره. سوال کردن آیا حدیث امام صادق، ذهنتون هست، العبارت للعوام والاشارت للخواص تا آخر حدیث شریف، آیا ناظر به زومرات بودن نفس انسانه، به این که امام میخوان بگن هر کسی به اندازه ایمانش یا مراتب نفسش از ظاهر و باطن آیات استفاده میکنه. بله همینطوره، اشکال نداره. دوست بزرگواری که سوال کردن اگر اعتقادشون همین باشه، البته با حرف ما منافات نداره. دقت کردید ما الاشارت للعوام اینا رو گفتیم. این گاهی وقتا یک بزرگی، یک فرهیخته‌ای مثلا یه استفاده‌ای میکنه که دیگران نمیکنن. این معناش نیست که به آیه معنا میده ها، دقت کنید، نه، کشف معنا میکنه. این که حضرت امیر علیه السلام اقل مدت هم رو در آوردن از قرآن که 6 ماهه، اینو به قرآن ندادن ها، یعنی قرآن رو به نطق در نیاوردن، بلکه کشف معنا کردن. پس این که بگیم بستگی به مراتب انسان داره، زیرکی انسان داره، همش هم ایمان نیست، یه بخشش هم زیرکیه، اشکال نداره. اما از این باب که کشف میکنه طرف، اینم یه سوال. سوال دیگه ای کردن، گفتن رابطه تعویل و بطن چی میشه؟ انصافا سوال خوبیه، تو درس ما هم باید بهش میپرداختیم. ببینید تعویل و بطن، ما دوتاشو داریم دیگه، هم تعویل داریم هم بطن داریم. حضرات، تعویل یکی از مصادیق بطنه، یعنی بطن میتونه تعویل باشه. الان شماره بعد میخونیم، میتونه از جنس معنا باشه. هرگاه بعد از جنس واقعیت باشه میشه تعویل، اگر از جنس معنا باشه ربطی به تعویل نداره. مثلا این که بگیم توسعه در مصداق معنا یا معنای التزامی که حضرت امیر گرفتن، این ربطی به تعویل نداره، بهش نمیگن تعویل. اما این که بگیم این آیه مثلا فلان موقع تعویل میشه، وعد الله الذین، چیه اون آیه، لیستخلفنهم فی الارض، بگیم زمان حکومت حضرت مهدی صلوات الله علیه این آیه پیاده میشه، این هم بطن هم تعویره، از جنس معنام نیست، از جنس واقعیته. سوال کردن که بله این آیه 3 مائده فمن استره رو میگن که شما اشاره به معنای بطنی گرفتید، با توجه به این که باید معنای ظاهر و باطن مانند یک نخ تسبیح با هم بخواند متناسب باشه، همه الفاظ آیه هم زر داشته باشه هم بد، بالاخره معنای ظاهری این فراز هم باید تکلیفش مشخص شود، معنای ظاهری آن چه می شود؟ سوال خوبیه. ببینید اینا تو برگه نیست، ولی حالا این سوالات باعث میشه که ما بگیم شما کنار برگه اضافه کنید. ببینید ما اگر رفتیم تو وادی بد، باید حواسمون باشه، اگر رفتیم تو وادی بد نباید ظاهر رو فراموش کنیم. ما بطن گرایی که می کنیم معنای ظاهر ستیزی نیست. مثلا در همین جا اگر بنا شد ما بگیم بطن این آیه ائمه جورن، بله ائمه جورن، میته، دم، لحم خنزیر، ما اهل لغیر الله به، ائمه جورن، ولی نباید ظاهر آیه رو تعطیل کنیم. ظاهر آیه تحریم میته است، ولذا در فقه هم به همین آیه تمسک میکنیم. میگم قسمت فمن استره، فمن استره غیر باقن ولا آد فلا اسم علی، معنا کنید به استرار. اتفاقا بیش از 1000 ساله فقهای ما به همین آیه برای رفع حرمت با استرار تمسک کردن. فإن الله غفور و رحیم، خدا بخشنده است، آمرزنده است. حالا ارتباطش با ماقب به قول آقای علامه طباطبایی بخشنده و رحیم به این معنا که تکلیف سخت نمی کنه، رحیم دیگه، تکلیف سخت نمی کنه، اگرم احیانا تکلیف کنه بخشنده است. ولی خدا وکیلی، پای بعد که میاد تو کار وضعیت فرق میکنه. میدونید گفتیم غفور و رحیم با استراره که من باید بخورم مناسب تر اینه که گفته بشه مثلا حکیم و علیم، حکیم و رحیم، تا گفته بشه غفور که یه نوع نشان از بخشش گناهه. ولی ظاهر آیه رو معنا کنید، حالا اگه نتونستیدم لسیق لسیق معنا کنید نکنید. یا اون آیه ان عند الله، ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، ما که نمیگیم آیه رو ظاهرش معنا نکنید، توجه میکنید؟ منتها وقتی امام میفرمایند ما هستیم و لذا بعدش اومده ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیهن انفسکم. جالبه بدانید اونایی که میخوان همین ماه بگیرن میدونید چی میگن؟ میگن این عربای جاهلی ماه رو جابجا میکردن تا به اون خوی جنگجوییشون اشباع بشه. مثلا اگر ماه حرام بود میگفتن حالا ماه حرام ماه بعد باشه، حالا میجنگیم، ماه بعد رو میگیم رجب، حالا رو میگیم مثلا جمادی مثلا یا یه چیز دیگه. خلاصه جا به جا میکردن که بعد قرآن میگه این کارو نکنید. دین قیم اینه که ماهشم منظم باشه، مرتب باشه. ولی حس میکنیم که ذالک الدین القیم بعد از اون آیه ولایت یه وزانی داره که بعد از ظاهر نداره. خب چی میخوام بگم آقایون شلوغ نشه؟ ببینید در بطن و ظاهر نباید ظاهر فراموش بشه، دست برداشته بشه. حتی اگر نتونستیم ارتباط برقرار کنیم نمی کنیم. ظاهرمونو میگیریم، استنباطمونو میکنیم، خب ارتباط برقرار نشد نشه. ولی وقتی بعد میاد دیگه ارتباط ها یه جور دیگه میشه. اینم راجع به این دیگه. حالا یه اشکال دیگه هم کردن که دوستمون میفهمن چه اشکالی کردن و جوابش دیگه معلوم شد. همینه که آقای علامه تو ذهنتون نندازم، این آقای علامه طباطبایی داره که این غفور و رحیم اینجا چه کار است؟ میگه این از باب اینه که میخواد بگه خدا غفور و رحیم، لذا رعایت حال استرار رو میکنه، تکلیف سخت نمیاره. میگه اگر مستر بودید استفاده کنید. یا ان الله غفور و رحیم که خوب اشکال نداره، حالا ما هم درستش کردیم، ولی ته دلمون این غفور و رحیم با اون استرار به حکومت جور میسازه. اونجاست که آدم لیز میخوره، چهار تا کار خوب میکنه، ناچار بعضی چیزها رو هم حالا کوتاه بیاد تصدیق کنه، بالاخره تو در حکومت دیگه. خداوند میگه زابزا هازا به هازا، چی بود اون عبارت؟ واحده به واحده داشتیم دیگه. اون وقت است که غفور و رحیم خیلی جا باز میکنه. خب تمام شد آقایون، 6 تا اشکال بود، من با یه تذکر خودمون دادم. اگر برگه 204 رو دارید، دارید 204؟ بله. حالا مطلب شو بگم، دقت کنید، حالا هی دوستان این بر اون بر میکنن برگه رو. ببینید ما تقریبا وسط های 204 گفتیم حق اراده دو معناست. اگر پیدا کنید والائمه المعصومون کانوا الا ان الحق اراده المعنیین، این بیان بیان من نیستا، من پریشب مطالعه میکردم دیدم یه جور ما نوشتیم مثلی که ما قبول داریم. این بیان مال آقای بهرانیه، صاحب کتاب البرهان. لذا بگید قیله فی ذلک. چون من الان اگر برسیم همین امروز خواهم گفت که بوتون از باب استعمال در بیش از یک معنا نیست. توجه میکنید؟ بعد با این عبارت 204 شما قابل جمع نمیبینید، یا حاشیه هم میزنید به برگه ما که آقا مثلا اونجا استاد گفت ارادت المعنیین، بعدن قبول نکرد. نه، ما زیر بارش نمیریم. اینم حرف آقای بهرانیه، یک قیله فی ذلک باید قبلش بیارید. اگر پیدا کردید صفحه 204، اگر بگید سطر چندومه، من سطر ششم، سطر ششم صفحه 204، وَالْأَئِمَّةُ الْمَعْصُومُونَ كَانُوا عَلَىٰ أَنَّ الْحَقَّ اِرَادَةُ الْمَعْنِيَنِ، یعنی هم اراده اعمال هم اراده چی؟ اشخاص و رجال. بنا شد اینا دو معنا نباشه، توسعه مصداق یک معنا باشه. این آقای بهرانی برداشت کرده از کلمات ائمه، ما برداشت نمی کنیم. خب ولی نرفتید تو حکومت که این حرفو میزنید. بعضی وقتا واقعا مثلا راه داره ولی به سختی میفته. اینجا با توجه به عظمت گناه جا داره گفته بشه خداوند اگه یه لغزش هایی هم باشه میبخشه. اما بعضی وقتا لغزش ها رو مثلا میشه یه جور زیرسبیلی رد کرد یا تحمل ضرر کرد و رد کرد، میخواد بگه لازم نیست. غفورون جا داره. حالا انشالله مبتلا نشید به حکومت جور رو که بخواد داخل حکومت جور هم برید، و الا به هر حال یه لغزش هایی داره. اجازه میدید بسم الله بگیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آقا این چیکار ما داریم میکنیم؟ داریم روایات بوتون رو بررسی میکنیم. دو موردش رو گفتیم از باب استعمال در بیش از یک معنا نیست، بلکه توسعه در مصداق معناست، یا کشیدن یه جمله تصدیقی از مثلا دو تا آیه سه تا آیه است که مثالش زدیم. مورد سوم، حضرات دقت کنید، موارد زیادیه که جوابهای مختلف از معصوم صادر شده. یادتون میاد روایت جابر که میگفت آقا این چه وضعیتیه؟ البته مؤدب سوال کرد، من اینجوریش کردم، میگه آقا این چه وضعیتیه؟ ما از شما امروز سوال میکنیم یه جواب میشنویم، فردا یه جواب. امام چی فرمودن؟ فرمودن آقای جابر قرآن یه متن معمولی نیست، قرآن بعت داره، بعتنش بعت داره، خب ممکنه ما به اقتضاعات مختلف جواب بدیم. آیا این معناش استعمال در بیش از یک معناست؟ به نظر ما نه. میدونید یه کسی باید پیدا بشه مثل شما، مواردی که ائمه جوابهای مختلف دادن، مثل همون قضیه ثم الیغزو تفسهم، جواب مختلف بود دیگه، که بعد ابن سنان سوال کرد شما به ذریح محاربی اونجور فرمودید، امام هم جواب دادن. یک کسی جمع کنه، به نظر ما آقایان معمول جوابهای ائمه میره تو همون شماره یک، یعنی میشه از باب توسعه در مصداق معنا، یا مثلا میره تو شماره دو. شماره دو این که مثلا یه مدلول التزامی داشته، امام به یه نفر گفتن به یه نفر نگفتن، یعنی این جوابهای مختلف امام تو همینا میچرخه و از باب استعمال در بیش از یک معنا نیست. ولی اینم به شما بگم، این تتبع بیشتر میخواد. ما علل حساب میگیم اگر احیانا کسی پیدا کرد موردی که از باب استعمال در بیش از یک معنا بود، اشکال نداره. حالا بنا نیست که ما قسم نخوریم که از قرآن سلب کنیم، که حالا 3 موردم داشته باشه قرآن، 10 موردم داشته باشه، او داشته باشه. اینم شماره 3. شماره 4 چیه؟ اگر برگرو دارید، تو بعضی از روایات آمده بود که زهره تنزیله و بطنه تعویله، از برگه بیاد بیرون. به نظر شما این چی؟ این دیگه چیه؟ آیا این توسعه در مصداق معناست یا مثلا یه چیز دیگه است؟ امام میفرمایند که قرآن یه ظاهری داره که مثلا همون زمان نزولش یه مثلا حادثه واقع میشه و این چیز میشه، این آیه نازل میشه. اما ممکنه مثلا 100 سال بعد، 1000 سال بعد، چه میدونیم 10000 سال بعد آیه پیاده بشه. وعد الله الذين امنوا و عملوا الصالحات، همون مثال استخلاف که میگن مال زمان حکومت حضرت مهدی است. اصلا خیلی از آیات میگن به زمان ظهور حضرت تفسیر شده. اینا تأویله. اگر دقت کنی اینا، یعنی این یه معنای دومیه برای بت. این که ما بگیم بت یعنی تأویل آیه، تأویلم به چی معنا کنیم؟ عینیت یافتن مفاد آیه در خارج، بگیم این بتن آیه است. این اگر باشه، این از جنس معنا نیست. وقتی که جناب یوسف خواب دید، داستان بعد قرآن میگه، فرمود هازا تعویل و رؤیای، درست دارم میگم؟ ببینید تعویل تو خواب میگن، خوابم تعویل شد. گاهی وقتا ما میگیم تعبیر شد، نه، آدم شب یه خواب میبینه، فردا مثلا خواب رفیقشو میبینه، فردا شما همون رفیقو میبینید. برای خود ما که زیاد پیش اومده که مثلا شبش آدم یه چیز میبینه، فردا پیاده میشه. حالا اینم عجیبه. این فیشخ فکر کردید روح انسان چجوریه که مثل که فردا براش امروزه. قشنگ خواب میبینه که مثلا یه حادثه پیش اومد، اتفاقا فردا عین همون حادثه یا شبیه اون حادثه، این میشه تعویل اون خواب دیشب. تعویل اینها پیاده شدن. خب اگر امام میگن بطون آیات تعویل آیاته، وقتی آیه عینیت میابد، بعد از 10 سال، بعد از 100 سال، بعد از 10000 سال، این اصلا جنس معنا نیست. که قرآن یه ظاهری داره از جنس معنا، یه باطن داره. خب ببینید آقایان چقدر خوبه، آدم وقتی تو ادله سیر میکنه معلوم میشه که این روایات، حالا یا روایت نمیدونم، یه روایته، چند تا روایته، این ما رو با یه معنای جدیدی از بطن آیه آشنا میکنه. تا حالا فکر میکردیم بطن معنا حتما از جنس معناست، الان فهمیدیم بط یه معنام داره تعویل. تعویل یعنی حقیقت خارجی، اون عینیت خارجی. و میدونید که اینا با هم منافات نداره ها. دو تا معنا برای بطن داریم و چون اینا متوافقینن همدیگر رو رد نمی کنن. اگر هم سوال کردم تو امتحان شورا و نترسیدید جواب بدید که بعد بگن از کجا آوردی شما، بگید تعویل تا حالاش، حال باید هنوز ادامه داره، باید ببینیم معنای سوم هم داریم یا نه. یک معنا برای بد از جنس معناست مثل اون قبلی ها، یه معنا برای بد از این جنسه، بازم استعمال در بیش از یک معنا نیست دیگه. حالا این آیا به درد استنباط میخوره یا نه؟ این اصلا ربطی به استنباط نداره، چون از جنس، آخه ما یه بحث داشتیم که آیا فلان مورد از استعمال در بیش از یک معنا هست یا نه، یه بحث داشتیم آیا میشه در استنباط استفاده کرد یا نه. نسبت به یک و دو چی گفتیم؟ نسبت به یک و دو گفتیم به درد استنباط میخوره، یعنی میتونه انسان معنای بطنی رو استنباط کنه. قشنگ برای اولین بار تو تاریخ فقه شیعه از آیه 3 مائده راجع به قبول ولایت جائر چیز کنه، یا مثلا راجع به لزوم نگاه به علم به معلم از آیه فلینظر الانسان الی طعامه استفاده کنه، برای ملاقات امام حالا یا به استحباب یا به وجوب از ثم الیغزو تفسهم استفاده بکنه، با اینکه اینا بطنن. بلندتر اون که تسبیح اگه ظاهره که ظاهره، اگه نه اونم میشه جز معارف. یه چیزم داشتیم از پیغمبر معارف قرآن که اونو تو چیز آوردیم. بله نه تعویل دقت کنید خوب شد، تعویل لازم نیست تمام شده باشه یا گذشته باشه یا آینده باشه. حالا فهمیدم سوالتونو. نه تعویل ممکنه یه جریان مستمر باشه، یه جریان چی؟ مستمر باشه. مثلا سجد الملائکتو کلهم اجمعون الا ابلیس، این سجد یه ظاهر داره که البته بحث معرفتیه نه بحث فقهی، اما این سجد یه باطنی هم داره، یعنی همیشه سجد الملائکه مقابل آدم، این الان هم ساجدن، هزار سال دیگه هم ساجدن، منتها دیگه مقام ملائکه در مقابل مقام آدم، اگر اینو بطن آیه حساب کنیم اشکال نداره، اینم تعویله. تعویل معناش حادثه بیاد و بره نیست، ممکنه یه جریان کشدار مستمر باشه. خب من میترسم به شما ستم کنم سوالتون، بیاد اینجا دی وقت تمام شد، بفهمد اینجا. الحمدلله رب العالم، بیاد اینجا.
مثلا اونجایی که فرمودید حضرت مثلا یک مدل تصدیقی یا اون مدل التزامی استخراج میکنم، یه میشه ظاهر دیگه، باطن تصاب نمیشه، درسته؟
بله. مگر لطائف باشه به نوعی جز بیعت ببریم، ولی اون کار که حضرت امیر کردن که ظاهره. و
بعد از اون مثلا امتهای گذشته ای که با اون زمان قرآن نبوده حالا خبر میده، اگه بگید اینا تعبیله، این تعبیل شامل اوائل خارجی و گذشته میشه
شبان، یعنی تعبیل این آیه فلان واقعی گذشته است. البته نمیدونم داریم یا نداریم ها. شما هم که سوال میکنید دارید با امید خدا سوال میکنید، ولی خب میشه، یعنی ما رد نمی کنیم. اینطور
جوین این عدت شهور فهمودید ضروریت رزیلش؟
بله.
اینو از سنخ قسم اول میدونی؟ فوسه مستاقیه؟
بله.
چجوری میشه این فهمودید؟
برای اینکه شهور دو معنا داره.
شهور معناش امام میشه اصلا جوان؟
بله.
نقابی آخه یه چیز باشه؟ تو مثلا کیش جایی کتاب لغتی اول اون کتاب لغتایی که مثلا عرب
نه توسعه در مصداق معنا شما ابن فارس رو نگاه کردید؟
نه. تو این قسمت نیدم
یا معنای کناییه شعر نماد نظم و نسق و بله نماد نظم و نسق باشه وقت امامت هم که لمن لیل امه به قول هست زهرا
یه زگاه چون که یعنی من به نظرم حالا شما که خودتون فهمیدید ممکنه اینو از همون استعمال لفظ از هست منو بگیم یه نظر یه فهمیدید ممکنه باشه دیگه
بذارید من یه تعامل بکنم اینم اگه نشه تو این چهار پنج تا سرش رو زیر آب کنید بله من یاد داشت
من فکرم تو شهر بودیدم
ابن فارس
اون یکی از اساتید شهره میگم من توی یه لغت به منای دانشمند دیدم
حالا ببینیم
به عرضی که خدمتی دونش بودم که سفر توی دوستم در آیه سه مایده
چه تطبیقش
که از داده نشون بودم جواب داده شد منظورم بود که این چند جلسه بی شما آیه را که مطرح کردی فهمونید که اگه بخوایم فقط ظاهری معنی کنیم این فهمن از طور را بعد آخرش بگه فندان غفور رحیم چه معنی داره وقتی اضطرار باشه اضطرار پروبیون محصولات دیگه خب اصلا اتوماتیک اون فرمت رو برمیده بعد فهمه که لذا بعد بطن من عرضم معنی میده که الان این تصمیم میکنن که میگن این به قفران این قفران و رحمت به عقوبت نمیخوره به خود حکمه میخوره یعنی همین که خداوند در
شریعتش
اضطرار
رو میکنه
مرزم این
خب اشکالم نداره ولی خیلی فرق داره این با اون
این شما فهمونید نزدیک چیه پس بنده متوجه نشدم
چی
این که فهمونید فرق میزد اون با اون
اولا اضطرار که اینجا میاد اضطرار در میت اضطرار ولی در اون لمصلحته نه شبانه لحاجته نه حتی گاهی حاجت خود شخص چون در کلمات ائمه به حاجت هم اضطرار گفته شده اگر این تو باشه جای این که غفور باشه هست یعنی این تو نیست که به اضطرار بره تو بدن حکومت حساب میکنه میگه مصلحت برم
معنی ظاهری
وقت اضطرار معنای موسعی داره ما که میدونیم اضطرار رو موسع میدونیم فقه مصلحت رو نگاه کنید ما میگیم اضطرار معناش فقط اضطراری که وجوب میاره و حرمت رو برمیداره نیست حاجت هم تو لسان ائمه گفته شده اضطرار
اینه که براتون فرستادم توی اشکال بحث استنباط فقهی که اگه بخوایم استنباط فقهی کنیم ظاهرا فقط دلیل تو دلیل روایی باشه
بله تا دلیل نداشته باشیم نمیتونیم
نه واقعا من میخوام بگیم چون شما فهمیدید رجال تو روایات داره ما برای همین از آیه 3 بن سوره ماده است روایت رجال داره این اضافاتش دیگه استفاده مون از دلیل دیگه تو روایت
باشه ادامه شه دیگه هم قران
دیگه اونجا یعنی ما میخوام استنباط الان میخوام سند حکم ما چیه
همین فهمیدم اولا که سند نمیخوام درست
بله.
چون مسئله عقلیه
بله
حالا اگه خواستیم از قران میایم وای میسیم پاش امام فهمودن دیگه زبان چمو
چرا ببخشید این برداشتی که ما کردیم اینی که بتون میتونید از باب تعویل باشه مدلول التزام باشه میتونه توسعه در مصداق باشه بعد اینا هیت خاش برای استنباط یا فقهیه یا معرفتیه بستگی به خود مورد داره بعد بررسی بشه
خوبه
اینطوری که حالا
خوبه جنبندی خوبیه
اون که ظاهر رو فهمیدید استفاده میکنیم همین الیوم رو که افتادیم وسط میخوام ظاهرش رو توجیه کنیم وقت چه با بکنیم
ظاهرش رو توجیه کنیم
توجیه نمیخواد اینکه مثلا الیوم نمیخوره با قبل و ما قبل رو میگیم نمیخوره
خب وقتی بنا شد ببینید ما نباید بنامون رو از قرآن حذف کنیم که یعنی ما هستیم این آیه درست حالا ضمناً آیه در قرآنیه که زهر و بطن داره دو از جمله زهر و از جمله بطن هم رجاله که ائمه فرمودن هر جا شما محرمی ببینید حمله بر رجال کنید. حالا با این وضعیت آیه رو توجیه کنید. ما نباید بگیم فارغ از اینها، یعنی ما لباس قرآن از قرآن بکنیم بذاریم کنار، بعدیم حالا نه، با حفظ اینها. بله از خودمون نمیتونیم اضافه کنیم.
درست من تعویلی رو بطنی رو پذیرفتیم که مراد اونه، فرمودید ظاهرم عکس میکنیم دیگه، میته و اینا حروم فلان. حالا بخوایم ظاهر رو عکس بکنیم، حالا یه معنای ظاهری بخوایم بکنیم، الیوم رو باز چیکار؟
نه دیگه، ظاهری که میخوام چیز بکنیم، تو ظاهر ممکنه ما هم مبتلا به بریدگی بشیم.
همین
بله، میگیم ظاهر آیه اینه، اما این ظاهر مراد نیست. به عبارت دیگه ببینید، ظاهر تا جایی که میتونیم میریم جلو. اگر بخواد بر حفظ ظاهر فارغ از بطن، فارغ از فلان، نه باید قائل به معترضه بشید. حالا فهمیدم.
آره همین، میگم در ظاهر،
در ظاهر باید قائل به معترضه،
باقا معترضه است.
حتی تو غفور رحیمش هم گیر کردیم، اونم بگیم به مناسبت اصلا حالا لازم نیست، خداوند چند تا صفت داشته، اینجا این دو تاشو آورده. یعنی با حفظ ظواهر با تن به بعضی چیزا بدیم.
متوجه فرمایشتون جلسه قبل دادم بحث استنباط و اینا، که فرمودید اگه روایت باشه حتی با اون فلجن جو ارسا فلان اونجا تعامل میشه، استنباط هم کرد ازش، مثلا توجه به معلم اینها. اگه کسی اشکال کنه که اصلا استنباط کلمه ظهور، ظهورگیری، هم بخوایم تاریخ اصطلاحش رو نگاه کنیم، هم بخوایم تعریفی که آقایون گفتن نگاه کنیم، همش تو هیته همین معنی ظاهری است، نه اون معنی بطنیه. در نتیجه استنباط فقهی هم فقط منحصر تو همون میشه دیگه، شامل اون معنی بالاتر بطن نمیشه.
ازش قبول نمیکنیم، ما که بی اطلاع نیستیم.
خود اصطلاح ظهور و
استنباط، نه خیر، استنباط یعنی طلب جوشان، جوشیدن. استنباط نبع، نبع یعنی چه؟ یعنی جوشیدن دیگه، نابه، یعنی شما بکشونی از این. چطور یک کسی آب از تو زمین میکشه بیرون؟ فقیه هم احکام از تو عدله میکشه بیرون. یعنی این چیزها ردیف کنه که بانیست ما هرچی کس که قبول کنیم. که
اصطلاح ظهور و ظهورگیری اینا فقط منحصر به
ظهور باشه، اما با این ظهور درست میشه، با این وضعیت باز ظهور درست، نه ظهور به اصطلاح مصطلح بدون کمک به چیز، ظهوری که با توجه به موقعیت آیه و روایات وارده درست میشه.
ممکنه کسی بعد به گونه‌ای باشه که ظاهر تغییر کنه، یعنی اینجوری هم قرائت تغییر کنه، مثلا در رابطه با آیه شریفه که میفرمایند که حالا هاذا صراط علی مستقیم، این رو خوب یه سری روایت گفتن این صراط مستقیم امیرالمومنین، اما یه روایت داریم که خلیفه ثانی پیامبر شما میگید که علی به منزله هارون و موسی، این رابطش اینجوریه، اسم هارون تو قرآن اومده، اسم علی نیومده. پیامبر میگه نشنیدی که میگه هاذا صراط علی مستقیم اینجوری؟ ابن شهرآشوب در مناقبشون آوردن این روایت رو. حالا سوال اینجاست، آیا باطن ممکنه که به شکلی باشه که یک قرائت دیگه از آیه باشه، صراط علی مثلا بشه صراط علی اینجوری؟
بله البته اینا دیگه میدونید میره توی وادی دیگری که ما در واقع بگیم تحریف کتاب. کسی نگفته قرائت دومه، اونه که میگن صراط علیین بوده، بعد صراط علی مستقیم گفته شده، ولی اونا مشکل آقا اونا ازش یه چیزی مثل فصل الخطاب آقای نوری در میاد. استاد نه
من میخوام اینجوری، آیا امکانش هست یک قرائت بطن آیه
تو قرائته هر کدومش هم معنی خودشو داره؟ تو که شما میگه میشه قرائتین، لکل قرائتین معنا مستقل. اون که میگه این آیه صراط علیین بوده، بله صراط علیین بوده، زیر آیه چیزم هست یاسین بر قرآن میگیم انکه لعلی صراط مستقل. ولی اینا واردش نشید، یه وادی خوبی نیست.
استاد ببخشید یه نکته شما اشاره کردید از همین آیه اول
بلندتر بفرمایید
من میخوام بگم که شما اشاره کردید اصلا محوریت سوره واحده بر ولایت نه تنها معترض
از اولش
بالاتر. تا آیه یه تذکری داره چون از بالا این مجبوره ببینید
ما روز اول گفتیم شما نگید گفتیم که این آیه اصلا سوره سوره فضای ولایته
آره
گفتیم
آیه صدیه که شما آیه از اولش تا آخرش در
ما هم گفتیم تو درس و هم نوشتیم
خب این حالا این بخوام بگم که خارج از اصول بعضی از دوستان مثلا همین حرمت علیکم میگن ما محوریت قرآن داریم که کافر میته است خصوصا آیه 24 یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله للرسول اذا لما یحییکم
اذا دعا
یا آیه 70 سوره یاسین که نیاز من کان حیم و حق القول علی الکافرین ما اگر اینان کافر بدونیم حرمت علیکم هم از خود قرآن تفسیر آیه به آیه حرمت علیکم المیته راحت این میته میشون که همه جور باشه تفسیر آیه با آیه خیلی ما داریم یا حالا یه بازی از که شما شروع کردید سهیز باید به نفذرت همین خط بشه که توی بحث اصول است باید بحث‌های تفسیری آیات نگاه کلان به کل سوره مائده حتی من میگم در سوره مائده آیات که ببینیم تذکر به ما هم میده که اگر شما به ما نقضه میثاقهم لعناهم همونطور که اثنا عشر قرار بود از نسل اسحاق باشه شما هم اگر علی رو خانه نشین کنی و ائمه قتل من قتل بشه اینا شما هم به یه نوعی گرفتار میشین مثل یهود گرفتار غیبت میشید بعد لا تسألو اشراکون کب دلکون تسوکون آیه صدیه که سوره مائده میاد در مورد امام زمان و همیشه اصلا خیلی واضحه ولی چون که بحث شما اصول هست اینا این میگم بازی رو یا در یه جای دیگه خاتمه بدید و این خیلی زیباست و
قبول دارم
اصلا خود سوره رو تفسیر کنید سلسلی که بود زحمت کشیدید و واقعا ما با سلسلی با شما آشنا شدیم تفسیر سوره مائده بشه بعد چقدر زیبا میشه بعد نه تنها بعد محوریت میشه بعد
من بخشی رو از این فرمایش شما رو تو کتاب فقه و حقوق قراردادها وقتی خواستم وارد اوفو بالعقود بشم اون حدیث امام جواد علیه السلام رو آوردم ولی مسلم همینطور شاید من فردا به خاطر حرف شما یک تأکیدی بکنم ولی بازی رو ما وارد شدیم شما تمومش کنید شما ها تمومش
بحث اصول بعضی دوستان رو یه سوالات میکنم که خود کل سوره رو نمیدونه یا مجبوری شما مثلا حرمت علیکم
نه اصلا لازم نیست کل سوره دیده بشه ولی سوره دیده بشه روانتر میشه.